با بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 همراه شما عزیزان هستیم. امیدواریم با تنظیم وقت بتونید برنامه ها رو انشالله در این بخش پیگیری بفرمایید. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه با برنامه به قید فوریت همراه باشید.
پویشی رادیویی برای رفع موانع تولید.
هنوز که همزه ما موفق نشدیم که مجوز ساخت این سوده تنفسی رو دریافت کنیم.
برنامه‌ای که میشنوه دغدغه ها و مشکلات شما کارآفرینان عزیز رو،
تلاشی هدفمند برای حل مشکلات کارآفرینان.
می‌خواستم یک تقدیر تشکر بکنم از این مشکل اقتصادی ما بعد 4 سال هر چون مشکل تاوی.
اینجا هیچ گرهی بسته نمیمونه. به قید فوریت.
رادیو اقتصاد
به قید فوریت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان ارجمند سلام، به برنامه به قید فوریت خوش آمدید. به قید فوریت برنامه ای از دل مردم برای حل موانع کسب و کار. به قید فوریت پلی بین شما و مسئولین. کافیه که اگر مشکلی دارین در کسب و کارتون، همین الان کلمه فوریت رو به 30,36,37 ارسال کنید. از مانع تا راه حل فقط یک فوریت فاصله است. شنبه تا چهارشنبه کنار شما عزیزان هستیم و از ساعت 9 تا 9:30 دقیقه. در هر حوزه‌ای از کسب و کارتون اگر دچار چالش و مشکل شدین، اگر خودتون نمیتونین مشکل کارتون رو حل بکنین، یا اینکه چندین سال گذشته از مشکلتون اما حل و فصل نشده، همین الان کلمه فوریت رو به 30,36,37 ارسال بکنین. همکاران من با شما تماس میگیرم و در اولویت رسیدگی پرونده قرار میگیرید. در برنامه به قید فوریت علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های شما دوستان عزیز که بخش مهم برنامه است، بخشی هم داریم با نام برگ برنده که اطلاعات خوبی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنیم. هر هفته با یک کارشناس در مباحث مختلف صحبت می‌کنیم. این هفته در برگ برندهمون درباره حقوق دستمزد و سوالاتی که شما می‌پرسین صحبت می‌کنیم. امروز 11 شهریور ماه روز صنعت چاپ و پرونده امروزمون هم در برنامه به قید فوریت به همین حوزه و همین صنعت اختصاص داره، صنعت چاپ، که قرار هست پرونده جناب آقای حمید خسروی فعال در حوزه چاپ رو بررسی بکنیم در همراهی با کارشناس محترم برنامه که قرار هستش که مشکل پرونده آقای خسروی رو حل بکنن، جناب آقای موسوی مجد رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان تهران. اما اول بریم به سراغ برگ برنده.
ورود به بازار کسب و کار مثل ورود به یه میدون مسابقه است. برای بردن و پیروزی باید برگ برنده دستمون باشه. برگ برنده همه ما در کسب و کارمون آگاهی از قوانین، قواعد و نکات طلایی. برگ برنده دست ما. در به قید فوریت برگ برنده کسب و کاری شما رو رو می‌کنیم. کوتاه کردن مسیر رسیدن شما با ما در برگ برنده.
در برگ برنده این هفته همونطور که خدمتتون عرض کردم سوالات حقوق دستمزدی شما شنوندگان عزیز رو پاسخ میدن کارشناس محترم برنامه جناب آقای آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد طبقه بندی مشاغل. جناب خوشوقتی سلام، بر شما صبحتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم صبح شما و شنوندگان محترمتون بخیر و شادی انشاءالله.
سپاسگزارم. جناب خوشوقتی، ما که اعلام کردیم این هفته درباره حقوق دستمزد صحبت میکنیم، یکی از شنوندگانمون پرسش رو مطرح کردن که موضوع گفتگوی امروز بنده با شماست. سوال یکی از کارآفرینانمونه که پرسیدن کارخونه شرکت ما، مال شرکت ما تو یکی از مناطق تهران هست و مدتیه که کارکنانش اصرار میکنند و فشار میارن که بایستی روزانه حداقل یک وعده غذای گرم به همکاران بدن. خواسته بودن بپرسین و سوال شما جواب بدین که آیا این موضوع و این درخواست قانونی هست یا خیر، راجبش توضیح بدین.
خواهش میکنم. به حضورتون عرض کنم به طور کلی توی سه تا حالت ایشون در مورد قضای کارکنان خودشون تکلیف قانونی دارن.
بله.
حالت اول اینه که کارگاه ایشون یک کارگاه موقت دور از مناطق مسکونی باشه، مثلا کارگاه راهسازی که دور از مناطق مسکونی یا اطراف شهره، یه کارگاه سدسازی که حتما دیدید تو مناطق بله. دور از منطق مسکونی کارکنان دارن کار میکنن، یا یه کارگاهی که موقتا برای انجام یه پروژه موقتی ایجاد میشه و پرسنلش دور از منطقه مسکونی هستن و خب طبیعتا پرسنل اون پروژه تو همون پروژه اقامت دارن و تو این حالت هر سه وعده غذا، نه یه وعده غذا، سه وعده غذای ارزان و قیمت که امکان پرداخت هزینه‌اش برای پرسنل وجود داشته باشه، تامین کردنش به عهده کارفرماست که البته یه وعده‌اش باید گرم باشه. این حالت اول. حالت دوم حالتیه که کارفرما مدت هاست داره غذا رو برای پرسنلش تامین میکنه، یعنی دادن غذا حالا چه یه وعده چه بیشتر جز رویه اون کارگاه در اومده باشه. تو این حالت هم کارفرما نمیتونه یک جانبه و یه طرفه غذا رو حذف بکنه چون برای پرسنلش ایجاد حق کرده. اینم حالت دوم. حالت سوم حالتیه که کارفرما در مورد غذای کارکنانش داشته هزینه یه غذا میداده، یعنی غذا نمیداده ولی هزینه‌ش رو داشته قبلا میداده، دوباره مثل حالت قبلی که عرض کردم نمیتونه به طور یه جانبه این هزینه قضا رو حذف کنه چون برای پرسنلش ایجاد حق کرده. بنابراین در مورد شنوند محترم شما که سوال پرسیدن که گفته بودن شرکت هم در یک از مناطق تهرانه یا کارگاه هم تو مناطق تهرانه، یعنی کارگاه دور از مناطق مسکونی نیست،
این داخل شهر
دقیقاً، و اگه اشتباه نکنم گفته بودن مدتی کارکنان فشار میارن که باید یه وعده غذا رو بدن، یعنی که تا به حال غذا نمیدادن. باید عرض کنم که اگر برداشت من درست باشه این دو مورد الزام قانونی وجود نداره، اما چون فرصت دارم اگه اجازه بدین که نکته از منظر مدیریت منابع انسانی خدمتتون عرض کنم.
بفهمید
که تجربه من نشون داده شرکت هایی که برای کارکنانشون تسهیلات رفاهی مثل وعده غذایی در نظر میگیرن، نه تنها این کارشون موجب رضایت و وفاداری بیشتر پرسنلشون میشه، بلکه باید عرض کنم که این یکی از عواملیه که میتونه به عنوان یکی از مسئله‌ای که مورد مانع ترک کار کارکنان میشه در بلند مدت موجب بشه که اون کارگاه اون شرکت هزینه های جذب و جایگزین کردن نیروی جدیدش هم کاهش پیدا بکنه. برای میخوام عرض کنم هرچند که اجبار قانونی ندارن ایشون، اما نگاه کردن به دادن این غذا به عنوان یه ابزار انگیزشی و سرمایه گذاری بلند مدت اون سرمایه انسانیشون میتونه به نفع خودشون باشه و عملا کارفرما با یه هزینه محدود میتونه بهره وری بالاتری به دست بیاره و برند کارفرماییش هم تقویت بکنه. در حقیقت این یه موضوع جانبیه، اما این همین موضوع کوچیکه به نظر خیلی ساده میتونه هم سطح انگیزه پرسنل ببره بالا، هم انرژی بیشتری برای کار کردن
کارکنان متعهدی هم داشته باشن. فقط یه پرسش جناب خوشوقتی، این وعده غذای گرم اگر حالا الزامی باشه که در کارخونه یا شرکتی داده بشه به پرسنل، هزینه‌اش رو باید دریافت بکنن یا هزینه بر عهده خود کارفرماست؟
بله، اون چه که در ماده 151 قانون کار مقرر شده این هست که سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت، این نشان دهنده این هست که قیمتش رو بایستی کارگر پرداخت بکنه، پس بنابراین باید ارزون باشه که کارگر بتونه هزینه‌اش رو پرداخت بکنه.
درسته. خیلی متشکرم از شما. سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشین.
خدا
نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد طبقه بندی مشاغل.
اگه اگه یه روز به ما زنگ زدید به قید فوریت
رادیو اقتصاد برنامه به قید فوریت بفرمایید.
اگه که مشکلت حل شده بدون محدودیت به شماره 30,000-3637 این پیامو بزن. مثبت فوریت. پس چی شد؟ مثبت فوریت به شماره 30,000-3637 برای اونایی که حل شده مشکلشون در قید فوریت.
صبحتون بخیر باشه، اینجا برنامه به قید فوریت از شبکه رادیویی اقتصاد. وقتی راهتون برای ادامه مسیرتون در کسب و کارتون بسته است، وقتی امیدتون داره کمرنگ میشه، بدونید که یه صدا هست که میشنوه، یه برنامه هست که میجنگه. بله، برنامه به قید فوریت همراه همیشگی شما کارآفرین‌های عزیز. اگر مسئله و مشکلی دارین که نیاز به پیگیری از طریق این برنامه هست، همین الان یه کار ساده باید انجام بدین. کلمه فوریت رو به سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30,000-3637 ارسال بکنید، مثل شماره 915-7937 ارسال کردن و همکاران بنده با شما تماس میگیرن، صداتون رو ضبط میکنن، درخواستتون رو یادداشت میکنن و در اولویت رسیدگی پرونده قرار میگیره. یه زحمت دیگه هم برای اون دسته از افراد دارم که پروندهشون از طریق این برنامه حل شده. اگر حل شده و به نتیجه رسیدید و مشکل و گره شما حل شده از طریق برنامه به قید فوریت، همین الان کلمه مثبت فوریت رو به 30,000-3637 ارسال بکنین. اما بریم به سراغ پرونده امروز.
شنبه تا چهارشنبه در یک جلسه رادیویی زنده و مستقیم مدیران و مسئولان مشکل تولید کننده ها رو میشنون و فلفور اقدام به حل اون میکنه.
خواستم یه تشکری کرده باشم از رادیو اقتصاد بابت مشکل انشعاب گازی که داشتم. من موفق شدم بالاخره بعد از 3 سال دوندگی موفق به کسب کنترل گاز بشم.
ما در برنامه به قید فوریت میزبان این جلسه ایم. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. به قید فوریت.
صبحتون بخیر باشه. امروز 11 شهریور ماه روز صنعت چاپ نامگذاری شده در تقویممون. به همین مناسبت ما سعی کردیم پرونده‌ای رو در حقیقت در جریان قرار بدیم که ارتباط به همین حوزه هم داشته باشه. پرونده جناب آقای حمید خسروی فعال در حوزه چاپ هستن که الان هم پشت خط ارتباطی برنامه هستن. جناب خسروی سلام بر شما، روزتون بخیر باشه. به رادیو اقتصاد خوش اومدین. روز صنعت چاپ رو هم به شما و همکارانتون تبریک میگم.
سلام و درود، وقت شما هم بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ممنونم از شما از بابت اینکه روز صنعت چاپ هم به ما تبریک گفتید. من در خدمتتونم.
سپاسگزارم. تا مسئول محترمی که قراره پاسخگوی مشکل شما باشن به جمع ما بپیوندن، جناب آقای موسوی مجد، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت مدن و تجارت استان تهران، شما خلاصه ای از مشکلتون رو بفرمایید تا ایشون هم به جمع ما اضافه بشن.
ببینید، از آن خدمتون که امروز یک صاحب کسب و کار یا یک صاحب یک بنگاه اقتصادی درون کشور اگر که داره توی بخش خصوصی کار میکنه و برای مملکتش داره به قول معروف یک حرکتی رو انجام میده، اشتغال زایی میکنه، قطعا یک سری نیازهای اولیه اون باید برآورده بشه، از جمله آب و برق و گاز که خود همین هم دوچار چالش حالا زیاد بایدات این قضیه ما کار خاصی نداریم.
بله.
ولی از بعد این که اگر امروز من دستگاه و ماشینالاتی دارم که این باید بعد از اینکه فرسوده میشه خط تولید جدید جایگزین اون بشه، خود این قضیه دچار چالش‌های بسیار بسیار بزرگیه برای مجوزهای ورودش، مجوزهای ثبت سفارشش و مجوزهای تخصیص ارزش و در نهایت این پروسه از زمانی که استارت میکنه تا زمانی که قراره که این اتفاق بخوره نزدیک 1.5 سال زمان میبره. و برای مملکت ما که الان در حال حاضر امروز که صحبت میکنیم میگیم قیمت ارز چقدر، میگیم الان یا الان.
بله.
یعنی یک فاصله زمانی بسیار بسیار کوتاه. متاسفانه ما یک اعداد بسیار بزرگی رو متضرر میشیم از بابت نرخ ارز که نوسانات بزرگی داره.
درست.
مشکل اصلی من این بوده که یک سال و نیم پیش من استارت
خب آقای حسین من عذرخواهی می‌کنم از شما بین کلامتون وارد شدم. مسئول محترم به جمع ما اضافه شدن آقای موسوی مجد رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت معدن و تجارت استان تهران. سلام بر شما آقای موسوی، خوش اومدید به رادیو اقتصاد.
سلام عرض ادب و احترام خدمت شما و همکارای بزرگوارتون، همچنین مردم شریف ایران. امیدوارم که بتونیم خدمتگزار باشیم و گره از مشکلات صنعت رو به کمک هم دیگه حل بکنیم. در خدمت
متشکرم. متشکرم آقای خسروی، ادامه توضیحاتتون رو بفهمید آقای مجد هم بشنوند.
عرضم این بود. سلام علی مجد، وقتتون
سلام جناب خسروی عزیز، در خدمت شما.
زنده باشین بزرگوارم. عرض بنده این بود که سازوکاری که الان در حال حاضر توی وزارت صنعت معدن تجارت لحاظ شده، از الان که نه، البته از تقریبا یک سال و نیم دو سال پیش، متاسفانه صنایع بخش خصوصی رو داره به سمت میبره که یا سیستمشون فرسوده بشن یا اینکه اصلا بیخیال این قضیه بشن که بخوام برن سمت جایگزین ماشین‌آلات جدید و تکنولوژی‌های جدید برای مملکت. چرا که من خود بنده دو سال پیش استارت و شروع این قضیه رو که بتونم یک دسته جدید وارد بکنم رو زدم، جدا از اینکه اول مجوز نمیدونم محیط زیست رو بگیریم و نمیدونم افزایش ظرفیت و صنایع شهری بیای بازدید بکنم و موارد مختلفی که اگر که من امروز اومدم یک مثلا فرض فرمایید کارخونه 15,000 متری تأسیس کردم، بالای 150 نفر پرسنل دارم، یک سال هم مجوز محیط زیست رو گرفتم، برای چی دوباره باید بیفتم تو چالش مثلا محیط زیست؟ خب بعد از اینکه این قضیه انجام میشه، حالا میگن دوباره این قضیه رو انجام خود این قضیه 3 ماه زمان میبره. بعد میگن که خب بعد الان شما پیشبینی تولید داشته باشید، افزایش تولیدتون رو بفرمایید، یک سازوکاری رو برای ما وزارت صنعت معدن تجارت تعریف کردید که خود پرسنل سازمان هم بلدش نیستن. یعنی شما بپرسید از میز خدمت خود خیابون کلانتری که خود شخص خسروی چند بار اومده اونجا از بابت اینکه آقا من کد ICT باید بگیرم، کد خدمت باید بگیرم، یه چیزی که خود پرسنل صنایع هم بلدش نبودن، شاید الان در حال حاضر بلد شده باشن این قضیه رو.
درست.
من عرضم اینه که اگر که قراره که یک چیزی اصلاح بشه، ای کاش وزارتخونه توی یک جامعه آماری کوچیک‌تر اینو ابتدا به قول معروف آزمایش بکنه، مثلا بیاد بگه که برای فلان سنس من فلان اینو ببرم جلو، ما برای سنس ها بیان با سیستم قدیم برن جلو. ولی کلیت کار اینطوریه که کل سونوک و صنایع و درگیر یک سری موارد میکنیم که خود پرسنل صنایع همینو بلد نیستن. در هر صورت بعد از تمام این چالش ها که انجام میشه، برو و بیا و اینجور موارد مختلف، بحث مجوز ها اتفاق میفته که حالا یکی میره بحث سلولوزی، یکی فلزی، یکی غیر فلزی یا موارد مختلف، که خود این یک دوندگی بسیار بسیار بزرگی رو داره که امروز که من دارم با هاتون صحبت میکنم، خود بنده، شخص بنده به عنوان مدیر عامل شرکت بیش از یک سال و نیم دوندگی مستقیم کردم، نه پرسنل بازرگانی من، نه کارمند من، خود شخص بنده، از معاون وزیر آقای برادران بگیریم تا خانم مهندس معاونت سلولوژی بگیریم، تمام اینها رو من رفتم. یعنی هلیکوپتر آقای رئیسی که متاسفانه شهید شدن و فوت کردن، این که زمین خورد دیگه کلن کل سیستم رفت و هوا، تا آقای پزشکیان تشریف بیارن و بعد از این قضیه دو مرتبه همه چی رو هوا بود، هیچ کسیش کاری انجام
خب
نمیده.
آقای خسروی اجازه بدین حالا بیایم به سراغ یه راه حل. ما مشکل شما رو شنیدیم و گلایتون هم به هر حال به جا هست.
دیگه من بگم، فقط من عرضم
من میترسم که به جواب نرسیم. اگر
من فقط یک کوچولو هم بگم، اونم بعد از اینکه حالا تمام مجوزها انجام میشه، مجوز ثبت سفارش بنده 4 ماه طول کشیده تا باز شده. یعنی تمام مجوزها رو من از واحدها و صنایع و معاونت‌های مختلفم دریافت کردم، ولی مجوز ثبت سفارش من 4 ماه طول کشیده، جدا از اینکه 5 ماه طول کشید تخصیص ارزن بیاد، یعنی 4 به علاوه 5 9 ماه فقط یه پروسه اداری طول کشیده. و حالا من با دلار 38,000 تومان شروع کردم استارت این کار زدم، ولی دلار 72 نمیدونم 2,000 تومان انجام دادم این کار آوردم. یا میبینید که آقا یه عددی که قابل سرمایه گذاری جمع شده بوده که بیاد یه چیزی خریداری بکنه برای مملکت، عددش همینطوری یه چیزی هلوش مثلا چند 70-80%
خب ما خورتون رو شنیدیم، به جان و دل هم میخریم، چون به هر حال شما تولید کننده ها و کارآفرینان، گردانندگان صنعت این کشور هستین، هر چی قرم بزنین از روی دلسوزی برای کشورتونه و ما اینو کاملا متوجه هستیم. آقای موسوی مجد، ما منتظریم شما راهکار بدین و صحبت بفرمایید.
بله چشم، با اجازه شما البته.
اختیار دارید.
جناب خسروی عزیز، ممنونم که تمام انتقاداتتون رو از ته دل بیان میکنید. وظیفه ما هست که گوش بدیم و تلاشمونی باشه که بتونیم در اسرع وقت نسبت به اصلاح فرایند اقدام بکنیم. صحبت‌های شما به خاطر چالش‌های جدیدی که توی برنامه اجرایی ما توی واردات کشور رخ داد به حق هست. من همه رو تحمل میکنم، گوش میدم و به جون میخرم. جناب خسروی، هدف وزارت صنعت معدن تجارت این بود که برنامه محور تمام فرایند واردات رو مدیریت بکنه. خب به خاطر چالش هایی که متاسفانه ما توی تخصیص ارز از سمت بانک مرکزی به ما ابلاغ شد و حالا مدیریتی که باید صورت میگرفت که ارز به دست سرمنشی یا سرچشمه اصلی تولید برسه که تولید کننده های ما از جمله شرکت و مجموعه حضرت عالی باشه. میفرمایید که فرایند، من یه سوال دارم، پروانه شما بهره برداری هست یا پروانه صنفی تولیدی هستید؟ چون که ما توی تهران دو گونه پروانه در حوزه تولید داریم، هم یه سری پروانه صنفی داریم، هم یه سری پروانه بهره برداری داریم. پروانه شما مطمئنا بهره برداری هست. بهره برداری هست. جسارتا اگر نظرتون به توسعه کارتون باشه، چون که از من توی صحبت‌های شما متوجه شدم که شما مجدد رفتید محیط زیست، اگر برای توسعه کارتون بوده افزایش
جایگزینی بودیم.
خب اگر جایگزینی بودید، ببینید، اگر جایگزینی بودید یعنی نوسازی بازسازی، یعنی ماشینالاتی که داره کار میکنه بنا به هر دلیلی کیفیت مطلوب یا لحاظ تولید یا از مصرف انرژی رو نداشته، مجوز نوسازی بازسازی مطمئنا نیازی به محیط زیست نداره. این رو من خدمتتون توضیح بدم، چون که همون میزان تولید رو دارید میکنید، همون مقدار تولید رو دارید ارائه میدید و به قول من فرایندی توی حجم تولیدتون صورت نگرفته، پس نیازی به اصطلاح مجدد محیط زیست نیست، مگر توسعه باشه یا افزایش تولید باشه. یک مطلب. ببینید، ما یک سامانه پورتال دارید که خودتون کاربر این سامانه هستید، نیاز ماشینالات براتون تعریف شده که میتونید نیاز ماشینالات با مشخصات و ارزبری که داره رو در سامانه ثبت بکنید. کارشناس مربوطه شما در شهرستان این بررسی رو انجام میده که همین مدل دستگاه مورد نیاز شما هست، جهت جایگزینی دستگاه قدیمی بهتون یه تاییدیه فرایندی در سیستم میده. یعنی ما تمام فرایند کارمون رو سیستم محور کردیم که هم لحاظ زمانی، هم لحاظ بررسی، هم لحاظ نظارت تو دستگاه نظارتی قابل رصد باشه. این فکر میکنم باعث شد خیلی از بروکراسی طولانی و زمان، از اتلاف زمان رو بگیره. من الان توی فرایند کارم دارم میبینم، مگر اینکه خدای نکرده دوچار چالش هایی توی فرایند ثبت نیازهای واحدهای تولیدی باشیم که ما رو یا خود شرکت رو دوچار بحران و چالش بکنه. من از چالش هایی که برای شما به وجود اومده مطلع نیستم، این رو از شما خواهش میکنم، حتما پرونده و شماره درخواست ماشینالات رو حتما به من برسونید، حتما من بتونم سیستمی صحبت سیستمی اینو پیگیری بکنم. اجازه بفرمایید من توضیح بدم. از لحاظ زمان فرایند نیاز ماشینالات شما، من به شما قول میدم ظرف بازی زمانی یک تا 30 روزه کار در وزارت صنعت معدن تجارت تمام میشه، یعنی سهمیه ارزی شما برای جهت ثبت سفارش ماشینالات مهیا میشه در دستر سامانه جامعه تجارت که شما میتونید ثبت سفارشتون رو انجام بدید. زمان تخصیص بعد از تاییدیه وزارت صنعت معدن تجارت از دست ما خارج میشه، میره توی لوپ بانک مرکزی قرار میگیره. بانک مرکزی هم حالا تو اولویت هایی که خواهد دید، یا حالا نظر اولویت استان لحاظ سازمان صنایع استان رو لحاظ میکنه، ولی خب متاسفانه بانک مرکزی چالش های خودش رو برای تخصیص ارز داره که من نمیتونم در مورد اون موضوع توضیح بدم. ولی در خصوص فرایند خود ما، من تصورم این نیست که خدای نکرده این موارد روبه را بوده باشه، موجه باشه بخواد زمان بر بشه و باعث بی انگیزه شدن تولید کننده های ما بشه و فرایند رو طوری جلو بردیم که حداقل زمان رو از شما بگیریم. اگر چالشی هست و مستنداتی هست که باعث شده که شما آزرده بشید به ما ارائه بدید که ما حتما ورود پیدا بکنیم، بررسی بکنیم و خدای نکرده نذاریم این چالش ها بزرگ و بزرگتر و عمیق‌تر بشن.
خیلی عالی. آقای خوشحالی بفهمید.
عرضم خدمتتون که جناب واقعیتش رو بخواید، من این ماشینالات که میخواستم همین هفته پیش چهارشنبه هفته پیش خدا رو شکر از اونور تحصیل شد و الان اومده سر این نصبی کار کنم. بنابراین این موارد که شما الان در حال حاضر میفرمایید امکان این که الان درست شده باشه و سیستمتون درود شده باشه و اینا، خب امکانش حتما خیلی زیاده که این اتفاق افتاده باشه. من الان در حال حاضر چالشی ندارم.
بس ثبت و سپاس مربوط به سال گذشته بوده.
بله، من یک سال گذشته بوده. بنده هم کردم خدمتتون. ببینید شما یه فرمایشتون راجع به جایگزینی ماشین‌آلات صحبت کردید که نیاز به مجوز محیط زیست
نداره.
خود همین قضیه که بله، من اصلا مجوز جایگزینی گرفتم، ولی خود این قضیه که مجوز جایگزینی میخواییم بگیریم جناب مجوز، من اصلا روی صحبتم با شخص شما نیست، من روی صحبتم با بخش دولتیه که حداقل موارد رو برای بخش خصوصی باید حاضر بکنه. از بعد اینکه آقا این بخش خصوصی که میخواد سرمایه گذاری بکنه کارش راحت انجام بشه، خب خدا شاهد آقای مجید، من سر این قضیه که سند معدن شهرستان ری بتونه این قضیه رو برای من هندل بکنه شاید بیش از 3 ماه رفتم اومدم. خب شاید کپی پروانه بهره برداریمو بیش از 120 بار کپی گرفتم فقط دادم به اینا. اگر سیستم به قول معروف تحت وب و تحت شبکه است و دولت الکترونیکی
ما تمام داده‌های شرکت
120 بار من مجوزم کپی گرفتم، چون هر چیزی گرفتم گفتم یه کپی بگیر یه کپی بگیر، بعد پرونده من بیش از 3 بار گم شده تو شهر ری و سند معدن میدون ولیعصر. خب بیش از 3 بار، یعنی میخوام اینو به شما بگم که یعنی اینجور موارد، یعنی یکی مثل خسروی هی رفته شهر ری
تهران، چیزی که میفرمایید قابل پیگیری و رصد هست. ما الان سامانه های ما به روزه، شما نقش تو بینیاب دارید، ما تمام اطلاعات شما رو، پروانه هاتون رو، تولیدتون رو، میزان تولیدتون رو، کداتون رو تو بینیاب داریم، همکارای ما میبینن توی پورتال شما نقش دارید و سایر سامانه های دیگه که مرتبط با حوزه کاری ما هست نیازی به این همه کپی گرفتن و این همه ارائه مدارک.
خب اینا رو باید ببینید، اینا رو باید از پرسنل خود سازمان پیگیری بکنید.
من احساسم اینه که این موضوعی که برای حضرت عالی پیش اومده قابل بررسیه. اگر به ما این اجازه رو بدید قدم روی چشم ما بذارید، من در محل کارم حضور دارم، هر ساعتی که صلاح میدونید زمانتون اجازه میدید تشریف بیارید، ما این رو حضورم بررسی بکنیم که خدای نکرده جلوگیری کنیم از چالشی که اگر هست ما بی اطلاعیم.
خیلی خوبه، همین قرار رو همینجا با همدیگه میگذاریم. چرا واقعی مستقیم هست؟
من ساختمون میدون ولیعصر هستم، طبقه اول اداره بازرگانی خارجی و توسعه تجارت استان.
خیلی
خوب، انشالله بتونیم موثر باشیم، بتونیم کمک کنیم. این تکلیف ماست جناب خسروی، این رو والله نه که از روی به قول معروف گفتنی عادت گفته باشیم، نه از تای دل میگیم، علاقه ما اینه که بتونیم انگیزه رو ایجاد بکنیم، امیدی رو ببخشیم به تولیدمون که بتونه امنیت اجتماعی مملکتمون رو در بر داشته.
خیلی خوبه، خدا رو شکر مشکل آقای خسروی که حل شده. مسئله که ایشون بیشتر داشتن بحث زمان بر بودن پروسه اداری بود که تولید کننده ها و کارآفرینان رو دل سرد میکنه.
خب
یک قرار ملاقاتی برای فردا بگذاریم با هم.
فردا رو اگر ما یک
یا حالا شنبه هفته،
بله اگر شنبه من از ساعت 6 صبح محل کارم هستم، شما میتونید تشریف بیارید جناب خسروی عزیز، حضوراً در خدمتتون باشم. انشالله بتونیم بررسی کنیم که خدایی نکرده اگر چالشی هست بتونیم اصلاحش بکنیم
که برای کارآفرینان و تولید کننده های دیگه این مشکل پیش نیاد.
مطمئنم
انشالله پس شنبه 15 شهریور ماه جناب خسروی قرار ملاقاتی بگذاریم با آقای موسوی مجد و حالا صحبت بکنیم که انشالله بعدش آقای خسروی شما با ما تماس بگیرید نتیجه رو اعلام بکنید. خیلی ممنونم،
مرسی که گوش دادید به حرف ما آقای
موسوی.
سپاسگزارم از شما جناب آقای موسوی مجد که وقت گذاشتین و پاسخگو بودین. ممنون از شما آقای خسروی، خدا نگهدارتون. امروز به مناسبت روز صنعت چاپ به پرونده پرداختیم که جناب آقای حمید خسروی فعال در حوزه چاپ بودن به بحث تخصیص ارز و ثبت سفارش در حوزه واردات دستگاه و ماشین‌آلات مربوط به این صنعت و حالا بحث پروسه زمان بر بودن این کار با هم دیگه گفت